سی از سرویس خبرگزاری آفریقا آسیایی و خبرنگاران مسلمان انگلیس خدمتون شرفیاب شدن و سوالاتی دارن. اگر اجازه بفرمایید شروع بکنم. بفرمایید.
I'd like to ask the imam, what would the position of the various minorities be in the proposed Islamic state, and would a federal form of government be a preferable model to that of a strong centralized government?
اولین سوالشون اینه که وضع اقلیت‌ها در حکومت اسلامی چگونه است و آیا داشتن اقلیت‌های متعدد در کشور حکومت به شکل فدرال در یک دولت مرکزی با قدرت ترجیح نخواهد داشت؟
اقلیت‌ها، بسم الله الرحمن الرحیم، اقلیت‌ها یه وقت گفته میشد به اقلیت‌های مذهبی که در ایران این اقلیت‌ها هست. اونها با سایر افراد ایران در همه چیز مشترک و حقوقشون به حسب قوانین داده می شود و در حکومت اسلامی اونها در رفاه و آسایش و آزادی هستند. و یک وقت گفته می شود و مراد این است که توایفی که در ایران هستند مثل کرد و لور و ترک و فارس و بلوچ و امثال اینها، این را البته من میل ندارم که اسمشا اقلیت ها بگذارم، برای اینکه این کنهو یه جدایی بین برادرها ازش فهمیده می شود و در اسلام همچی جدایی ابدا مطرح نیست. جدایی نیست ما بین دو تا مسلمی که با دو زبان صحبت می کنند، مسلمی که عرب است، مسلمی که عجم است. این مسائل بسیار محتمل است که از دست هایی که میخواند ممالک اسلامی با هم وحدت پیدا نکنند پیش آمده است. قضیه عرب را پیش کشیدند و عجم را. در داخل ممالک قضیه کرد را و عرب را، کرد را و فارس را. در مملکت ما قضیه کرد و عرب و لور و ترکمن و بلوچ و امثال اینها را پیش کشیدند. مخالفین ما که دارای مطالعات زیادی در این مملکت ها هستند، اینها به اونجا رسیدند که اگر چنانچه اسلام به اون طوری که هست پیاده بشد و اون طوری که اسلام دعوت کرده است تحقق پیدا بکند، تمام این قدرت هایی که در عالم هستند اینها منعزل میشند و قدرت بالاتر از همه قدرت ها به دست مسلمین که جمعیتشون اکثر هم هست، ذخایرشون بیشتر هم هست میافتد. از این جهت در یه سطح وسیعی اینها بین عرب این ناحیه و ترک اون ناحیه و فارس این ناحیه و اینها جدایی میخوان بندازند و لحاظا برخلاف منطق اسلام این ملیت ها پا پان ایرانی است، پان ترک نیست، از این اسما درست میکنند و مقصد اونها این است که اینجا اسلام و منطقه اسلام نباشد و ملیت ها را پیش بکشند و جدا کنند اسلام را بعض طایفش را از طایفه دیگه. اقلیت های مثلا کرد و ترک و کذا، اصل قاعدش این است که در ایران مطرح نباشد این که این یه اقلیتی است، اون یک اقلیتی است، این یه اکثریتی است، مگر اینها از هم جدا هستند، اخوت اسلامیشون مگر یکی نیست. و علاوه من یه مطلب دیگری هم باید تذکر دهم و او این که این حرفا که پیش آمده است، کردها میگن که حق کردستان را بدید، فرض کنید که بلوچ هم میگن حق بلوچ را بدید و همینطور، این برای این است که فرم حکومت هایی که در ایران حکومت کردند یه حکومت ظالمانه بوده است و چون این حکومت ها اکثرا یا دائما از یه قشر بودند، فارس مثلا بودند، از این جهت به حوائجی که باید به کرد بدند نمی دادند یا کم می دادند، حاجت های بلوچ را بر نمی آوردند یا کم بر می آوردند و همینطور بختیاری و همینطور سایر قشرها. اونها رژیم های غیر اسلامی بودند، رژیم شاهنشاهی یک رژیم طاغوتی غیر اسلامی بود، از این جهت این اختلافات در بطن کشور پیدا شد و این تبعیض ها هم مع الاسف پیدا شد. اگر چنانچه حکومت اسلامی به اون طور که خدای تبارک و تعالی مقرر فرموده است شرایط حاکم را، شرایط مأمورین دولت را، کیفیت حکومت را اون طوری که در اسلام مقرر است، همون طور که در صدر اسلام بود، که حکومت نسبت به تمام افراد یک نظر و قانون نسبت به تمام افراد یک طور جریان دارد، حکومتی که رئیس حکومت را به دادگاه میخواد و میرد به دادگاه، در زمان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که اختلافی بین ایشان و یک نفر از افراد ذمی یهودی پیدا شد، همون قاضی که خود ایشان تعیین کرده بودن احضار کرد حضرت را، حاکم وقت را احضار کرد، ولی امر وقت را احضار کرد، ایشون هم رفت. وقتی هم رفتن اونجا قاضی میخواست یک احترامی بگذارد، حتی به اینکه کنیه با کنیه حضرت را ذکر کند، به حسب نقل این است که ایشون گفتند نه، قاضی باید نسبت به همه علسه با باشه، نظرش یک جور باشه. از آداب قضاء اسلامی یکی این است که وقتی نگاه هم میخواد بکند به طرفین، یکی را بیشتر نگاه نکند از دیگری، علسه با باشد. در نشستن جوری نباشد که یکی بالاتر بشیند یکی پایینتر بشیند. اگر یک همچه حکومت اسلامی که در آرزوی ماست، آمال ماست، آمال اسلام است، آمال ائمه اسلام و خلفای اسلام از اول بوده است، اگر یک همچه حکومتی پیدا بشد، من مطمئنم که این صحبت‌های حق من و حق تو از بین خواهد رفت، برای اینکه همه یک روالند، همه یک جور حق دارند. حق ندارد حاکم و ولی امر در وقت یه ناحیه را بیشتر بهش توجه بکند تا ناحیه دیگر. حق ندارد یه طرف از کشور را زیادتر از که طرف دیگر کشور آباد کند. حق ندارد حتی یک جایی را کمتر از جای دیگر فرض کنید که خیابان کشی کند یا اسفالت کند. اگر یه همچه حکومتی که آرزوی ماست پیدا بشد، گمان نکنم که نه کرد و نه ترک و نه فارس و نه عرب و نه سایرین این مسائل را پیش بیارند. این مسائل از اینجا پیش آمده است که دولت‌ها اسلامی نبودند، اجحاف می‌کردند. وقتی بین تهران و پاوه فرق نباشد، بین اصفهان با ترکمن، محل ترکمن‌ها فرقی نباشد در حکومت کردن، در قضاوت کردن، در اجرای قوانین، در اجرای برنامه ها، اون وقت چه نظری دیگه هست به اینکه ما محل دست خودمون باشد یا دست اونها باشد؟ این حرف ها از اونجا پیدا شده است که ظلم شده است اونها. حالا چون این حرف ها پیدا شده است، خب ناچار ما هم تا یک حکومت اسلامی به همون معنایی که می‌خواهیم پیش نیاید، برای اینکه آقایون خیال نکنند که بنای بر این است که خیر یک حکومت مرکزی هر کاری دلش می‌خواد بکند، با هر قشری هر کاری می‌خواد بکند، ما هم بنای بر این داریم که امور هر طرفی، هر جایی، خود اهالی اونجا، خود اون کسانی که در اونجا قرار داده میشن، امور اونجا را خود اونها راجع به این امور تعمیر و راجع به امور زراعت و راجع به امور مثلا شهرداری و راجع به تعیین مثلا بعض از اجزا اینا خودشون تعیین کنن. و این من به همه دارم عرض میکنم، این را تا اون وقتی که حکومت اسلامی اونطور که دلمون نمیخواد حاصل نشده، شما میل دارید و ما هم تقدیم میکنیم. ولی بدانید اون روزی که حکومت اسلامی پیدا شد، کردام میگن هر که میخواد بیاد، فارسام میگن هر که میخواد حاکم بشه، عرب هم همینا میگن، همه همینا میگن. آیا در صدر اسلام اصل این مطرح بوده است که یک جایی خودشون برای خودشون تعیین کنن کسی را نبوده؟ برای این که اجحاف نبوده، بنا نبوده است که یک حاکمی وقتی که حکومت کند یه جایی را از جای دیگر فرق بگذارد، مگر اون وقت که انحراف پیدا شد. اگر یه همچه حکومتی ما فرض کنیم در یک کشوری پیدا شد که نظر حاکم به حسب تکلیف الهی مکلف است، به طور تکلیف الهی موظف است به حسب قانون که همه اهل کشور را با یک نظر نگاه کند، تمام اهل کشور را برادر خودش ببیند، در اجرای قانون ما بین حاکم و محکوم یک جور باشد، در پروژه هایی که درست می کنند برای تعمیرات، برای هر چیزی، همه جا مثل هم باشد، به عدالت باشد، آیا اون روزم باز فرض کنید که کردستان میگه که برای ما خودمون چی باشه؟ اونا برای اینکه ناراحتی دیدن این حرفا میزنن. اون روزی که حکومت اسلامی به اون طوری که ما میخواهیم، خدا میخواد، تحقق پیدا کند، همه برادر با هم هستند و کرد بیاد تهران حاکم باشد مانع ندارد، فارس برد کردستان حاکم باشد پیش اونا مانع ندارد. همه اینها برای این است که اینا ناراحتی دیدن از حکومت‌های سابق، حکومت اسلام را ندیدن چجوری است، مسش نکردن حکومت اسلام را، حرفش شنیده شده، بلکه حرفش هم آخری شنیده شده، بلکه حرفش هم نبوده، چون این را احساس نکردن که حکومت اسلامی چی است. از این جهت این حرفا پیش آمده، ما هم حالا حرفای اونها را به اون طوری که مخالف با استقلال کشور نباشد، مخالف با مصالح مملکت نباشد، ما مضایقه نداریم. ما که نمیخوایم حکومت بکنیم، ما نظر به این نداریم که اجحاف بکنیم، حکومت بکنیم. اسلام حکومت طرح پیشش نی، اسلام اخوت است. اون صدر اسلام، اون شخصهای اول هم با آخر، اینا مثل هم بودن، یک طور زندگی میکردن. خلیفه ثانی وقتی که در یه سفری رفت برای یکی از کشورهایی که تحت سلطش بود، نزدیک اونجا که رسیده بودن، نوبت غلامش بود که سوار بشد و خلیفه پیاده افسار را بگیرد. اینطور نقل میکنند، وقتی وارد شهر شدن اینطوری وارد شهر شدن، خلیفه افسارش را گرفته بود و داشت میبرد و اون غلام هم سوار شطور شده بود. اگر یه همچه حکومتی پیدا بشد که در صدر اسلام به واسطه قدرت اسلام و به واسطه قوه اسلام بوده است این مسائل، دیگه کسی آرزو این را میکند که من از اهل خودم با اصلا دیگه خودی باقی نیموند که خودم و اجنبی، بومی و اجنبی. اصلا این مسئله طرح میشه در اسلام که یکی بومی است، یکی غیر بومی. بومی و غیر بومی در کار نیست، همه اسلام است و همه مسلمینند و همه برادرند و همه مثل هم هستند. اون بیاد در این شهر، این برد در اون شهر، هیچ فرقی در اسلام اینها نیست. در اسلام نه اینطور نژاد و تعصب نژادی هست و نه اختلافاتی که در جاهای و رژیم‌های دیگری هست هست. و من امیدوارم که اگر چنانچه اسلام اونطور که خواست اسلام است تحقق پیدا بکند، تمام این حرف ها از بین برد، اساس ببینن اساس نداشته. اون وقت ما هم خجلت پیدا کنیم که چرا ما گفتیم فارس، و اون هم خجلت بکنه چرا گفتیم ترک. مگر ما مسلمان نیستیم؟ مگر ما اهل یک کشور نیستیم؟ اهل یک ملت نیستیم؟ برادر نیستیم؟ برادر که دیگه نباید بگد که من بومی هستم و تو غریبه. اینا برای این است که نشده تا حالا اسلام، نتوانستن تا حالا اسلام را متحققش کنند و یک حکومت اسلامی روی عدل اسلامی و روی برنامه اسلامی تا نشده. خب این مسائل هست و ما هم همین مسائل را به اونطور که دلخواه همه ملت است عمل میکنیم. اختصاصی هم ندارد به کرد و ترک و عرض میکنم که بختیاری و جا، همه جا همینجوره، برای اینکه همه برادرند. بنابراین دیگه مسئله این مسئله که ایشون طرح کردن که بهترین است که یک مثلا آلمان باشد و فدرال باشد، اصلا این صحبت پیش نمیاد در اسلام. همه با همان، قضیه قدرت نیست که، قدرت نمایی نیست در اسلام که بخوان قدرت به دست بیارن. حکومت اسلامی حکومتی نیست که بخواد قدرت به دست بیارد و این قدرتش زیادتر باشد اون قدرتش کمتر. یه حکومت خاصی است که اگر پیدا شد اون وقت میبینید چی است.
I think, in fact, you could cut. I think he has, in fact, answered probably both of those first two questions with that. Did he talk about the revolution going out?
No.
No. Right. We'll move on to that. Could you be rather brief? If you'd ask him to excuse us just while we change the tape. All right. Hang on, wait till I suppose. All right. Can you turn over? 280. Could you ask Imam Khomeini? It has been suggested that the revolution in Iran is for export. And certainly while Muslim governments have either been non-committal or hostile in their reactions, the people of the Muslim world seem to, in many cases, support what has happened in Iran. Do you think, does the Imam think that this indicates the beginning of the emergence of a strong Muslim alliance, or the Muslim nations as a developing world power?
سوال دومشون اینه که گفته می شود انقلاب اسلامی ایران به خارج هم صادر میشه. ولی بعضن دولت‌های اسلامی موافق نیستن و حتی مخالف هم هستن. ولی دنیای اسلام تأیید خودش رو کرده. آیا به نظر حضرت عالی این علامتی نیست برای ایجاد یک امت قوی اسلامی در سراسر جهان؟
ما امید این را داریم. اسلام برای یک کشور، برای چند کشور، برای یک طایفه، حتی برای مسلمین نیست. اسلام برای بشر آمده است. خطابهای اسلام یا ایها الناس است، گاهی یا ایها المؤمنون و الا یا ایها الناس است، و همه بشر را اسلام میخواد زیر پوشش عدل خودش قرار بدهد. حکومت ها مع الاسف توجه ندارند به اینکه در زیر سایه اسلام، زیر بیرق اسلام، همه مسائل کشورهاشون حل میشد. بعضی از این حکومت ها هستند که ترجیح میدن که زیر سلطه مثلا کارتر باشند و به اسلام گرایش پیدا نکنند، برای این است که شناخت اسلام رو ندارند. اینها از اولی که متولد شدند در یه محیط که از اسلام خیلی خبر نبوده است زندگی کردند، و بعدم هر کدوم توانستن رفتن به خارج، به اروپا، به امریکا، و اونجا هم تحصیلاتشون کردند و بیخبر از احکام اسلام و اسلام، حکومت اسلام به گوششون نخورده است تا بدانند چی است. اگرم یه وقت به گوششون خوردن، نتونستن بفهمند که حکومت اسلام چی است و آیا اسلام اگر چنانچه به اون طوری که هست تحقق پیدا بکند، این آیا برای اونها ضرر دارد؟ این مطلب اصلا طرح نشده تا حالا پیششون که بتونن بفهمن که اسلام براشون مفید است یا ضرر دارد. اگر اینا بفهمن اسلام را و بدانند که اسلام برای همشون مفید است، بلکه اگر بشر بفهمد که حکومت اسلام برای همه مفید است، ما امید این را داریم که همه گرایش پیدا کنند به اسلام، حکومت ها هم گرایش پیدا بکنند. الان حکومت ها از باب اینکه اجنبی هستند از ملت هاشون اکثرا و توجه به ملت هاشون ندارند، برخلاف موازین اسلام، ملت از حکومت جداست، حکومت از ملت جداست، حکومت ها بعضی ها از بعضی جدا هستند و دشمن با هم هستند برخلاف موازین اسلام. اینها خیال این معنا را می کنند که ما باید قدرتمون در اینجا چه باشد که یه قدرت دیگری که یک جای دیگه است بکوبیم او را. نمیدونن که اسلام آمده است این بت‌ها را بشکند، آمده است این قدرت‌ها را بشکند، یه طرز حکومت الهی پیدا بشد که برای همه مفید باشد. اگر این را حکومت هم ادراک بکنند، بفهمند که اسلام وضعش چطوری است، به نظر می رسد که گرایش پیدا بکنند. بله ممکن است که کسی هم از بس هوای نفس دارد با عدالت هم مخالف باشد، نخواد عدالت ازش در دنیا پیدا بشد. چنانچه حریف ما الان در آمریکا اینطوری است که با عدالت اصلش مخالف است، با حقوق بشر مخالف است. میگه حقوق بشر ادعا زیاد است، لکن وقتی که انسان بررسی میکند در حالاتشون، بررسی میکند در برنامه هاشون، میبیند که این قضیه سازمان حقوق بشر و نمیدونم شورای امنیت و اینها یه چیزهایی است که قدرتمندان درست کردند که این ضعف‌ها را هر کاری میخوان بکنن سرشون برای هر بلایی میخوان سرشون درآرند، و بعد اونهایی که اونجا نشستند و به اسم حقوق بشر چه وقتی که مطالبشون اونجا برد اونها را محکوم کنند و اونها را حاکم کنند. الان قضیه ایران مطرح است و شما و همه ملت ها بلکه دولت ها میدانن این را، میدانن این مطلب را که به سر این ملت از دست این آدم خائن چی آمده است، با این ملت این چه کرده است، همه چیز این ملت را از دست، این ملت را از بین برده است. حالا رفته است در اونجا، بردندش در اونجا و یا برای توطئه یا برای معالجه پناه دادند، و ما از اونا میخواییم که خب این مجرم ماست به حسب همه قوانین عالم، به حسب عقل، به حسب قوانین، یک کسی که به یه ملتی ظلم کرده و مال یک ملتی را از بین برده و هدر داده و تمام حیثیت یک ملت را از بین برده است، اینا بدید اینجا ما محاکمش میخواییم بکنیم. حالا ملاحظه خواهید کرد که هر جا که یه جمعیتی باشد، یه سازمانی باشد، سازمان بین المللی، نمیدونم شورای امنیت، سازمان حقوق بشر، هر جایی همچه جمعیتی باشد ما رو محکوم میکنند. الان شما ملاحظه میکنید و همه دیدن و شواهد و پرونده ها بیرون آمده است که این محلی که اسمش رو گذاشتن سفارت، این اصل سفارت نبود، از اول معلوم شد سفارت نداشتن اینها، یه جای محل جاسوسی بوده اسم سفارت هم روش گذاشتن، یک محل جاسوسی و یک عده‌ای که شغل جاسوسی دارند در اینجا هستند، اشخاصی که متخصص هستند در جاسوسی و در امثال ذلک اینجا هستند. حالا شما خواهید دید که این جاسوس ها را همون اشخاصی که در اونجا جمع شدند و سازمان ملل را درست کردند و اجتماع در این معنا و شورای امنیت و اینها، راجع به اینها، اینها را به عنوان یک دیپلمات ها دارن جا میزنند، اونها هم تاییدشون میکنند، ما هم همه جا محکوم. ضعیف همیشه محکوم است، ضعیف محکوم سرنیزه است، محکوم قلم هایی هست که این قلم ها سرنیزه بدتر است، محکوم این است که ابرقدرت ها هر چی دلشون میخواد بگن و هر کاری میخوان سر این ضعف ها، این ممالک ضعیف بیارند و اونها هم صحه بگذارند. شما خواهید در این قصه ما، در این مصیبت مملکت ما و ملت ما و ملت اسلام، خواهید دید که همه سازمان ها با ما مخالفت میکنند. اون روزی که خواستند که وزیر خارجه اینجا برد به اونجا برای نمیدونم چی، ما دیدیم که
رفتن ایشان صحه گذاشتن به یه چیزیست که برخلاف مصلحت اسلام است، برخلاف مصلحت مسلمین است، از این جهت نگذاشتیم برد. اگر رفته بود ما را محکوم میکردن با دست خودمون، ما را محکوم میکردن با کسی که خود ما فرستادیم اونجا، و ما نمیخوایم وقتی که بناس ما محکوم باشیم چرا خودمون رو محکوم کنیم؟ بذارید دنیا بداند که یه دسته دیگر را دارن محکوم میکنن و یه سازمانهایی هم هست که مال اونهاست، اونها حق وتو دارن، هر جایی که بزرگها هر جایی که برخلاف مصلحتون باشد وتو میکنن و ما ها هیچ حقی نداریم جز این که مصیبت بکشیم و صدامون در نیاد. بنابراین اینطور سازمان ها و اینطور بساط مسئله نیست که ما بتوانیم قبولشون بکنیم و بتوانیم به اونجا یک نماینده بفرستیم، و ما از اول اعلام میکنیم که به حسب نظر شورای امنیت و سازمان بین المللی ما محکوم، نظرهای اونها ما را محکوم میکنند، برای اینکه نظرهای اونها همون نظر سرنیزه است. یه جا سرنیزه است، یه جا قلم است، این قلم از سرنیزه بدتر است. بنابراین نمیدونم حالا تتمی سوالشون چی بود، لکن مصیبت های ما اینقدر است که ما از جواب سوال هم یه وقت غفلت میکنیم.
اتحادیه قدرت های اسلامی بود؟
ها این بود که میگن که آیا قدرت های اسلامی به هم پیوند؟ ما امید این را داریم که این نهضت ایران روشن کند مسائل را به همه ملت ها، و روشن کرده است نسبت به ملت ها. ملت ها الان با ما هستند. اگر سرنیزه را از این ملت ها بردارند، از عراق بردارند، از نمیدونم ترکیه بردارند، از جاهای دیگه بردارند، همه یک صدا با ما موافقند. سرنیزه جلو را گرفتند، منتها ایران سرنیزه را شکست. ایران ایستاد، ملت ضعیف ایستاد در مقابل قدرت‌های قوی، و این سرنیزه های اینها را شکست و خودشونم بیرون کرد. ملت‌های دیگر هم اگر بیدار بشن بتوانند که دولت‌ها را همراه کنند، دولت‌ها نصایح ما را بشنوند که با ملت‌ها یکی باشید، ملت‌ها و دولت‌ها سر جا هستند و اسلام همه با هم میشه، و اگر نشنوند همون سرنوشتی که برای محمد رضا بود برای دیگران هم همین هست، یکی چهار روز زودتر، یکی چهار روز دیرتر. و ما امید این را داریم که یه قدرت اسلامی، قدرت عدل، قدرتی که در پناه عدل باشد، نه بر پناه سرنیزه، نه در پناه نمیدونم توپ و تانک، یک همچه قدرتی پیدا بشد و تمام بشر با هم باشند. به ما این وعده را دادند که در یک وقتی که امام زمان سلام الله علیه ظهور کند، این اختلافات از بین میرد و همه برادروار با هم هستند، دیگه زورمند و عرض میکنم که زورکشی در کار نمیموند. ما امیدواریم که یک قدری از این مطلب را، یک ورقی از این مطلب را بتوانیم اون قدری که قدرت داریم اجرا کنیم، و ما امیدواریم که ملت ها که با ما هستن دولت ها هم با ما بشن، و صلاح خودشون هم این معناست که با ما بشن، و امیدوار این معنا را هستیم انشاءالله.
I'm going to ask another question about the one about the students that have taken the embassy, call themselves the students following the line of the imam. And tap. We're just going to change the tape again.
Got him.
Just one more. And that's it. This is the last roll, or one more after this? Yes, but it's no good without the picture. Right, what tape roll is this? Camera roll 40. In fact, I will ask, first of all, the final question on the list. The Shah has said that if he goes on trial, the last seven presidents of the United States would go on trial with him. And yet the press have often characterized Imam Khomeini's motives for wanting the Shah purely as motives of revenge. Could he say, could he comment on this?
سوال این هست که شاه مخلوق گفته که اگر قرار باشد اون رو محاکمه کنن هفت نفر از آخرین رؤسای جمهور هم باید محاکمه بشن. از طرف دیگر مطبوعات غرب خواستن که شاه مخلوق را از یک حسن انتقام جویی به اصطلاح حس کنن، از حس انتقام جویی میدونن که در برابر جریان ایران قرار گرفته. لطفا بفرمایید که هدف از استرداد و محاکمه شاه مخلوق چیه؟
شاه این یک کلمه‌اش درست است. لو هیچ وقت بنا نداشت که یه حرف حسابی بزنه. ولی این یک کلمه‌اش درست است که اگر ایشون محاکمه بشه رؤسای جمهوری هم باید محاکمه بشه و ما قبل از محاکمه ایشون محاکمه اونها رو میکنیم. البته ما همچه قدرتی نداریم که بفرستیم و نیکسون رو بیاریم اینجا یا کارتر رو بیاریم اینجا، قدرت ما نداریم. اما قدرت این رو داریم که اینجا خودمون محاکمش کنیم، محاکمه غیابی. ما عده ای از اشخاصی که کارشناسان، عده از اشخاصی که قوانین بین المللی را میدانند، اشخاص منصف، یک دادگاه بین المللی اینجا ما درست میکنیم اگر بتوانیم. اگر گوش به حرفمون ندادن خب چه بکنیم؟ و محاکمه میکنیم اونها را. و این متوقف به این نیست که شاه محاکمه کنیم. این حرفش هم این تیکش درست نیست که اگه منو محاکمه کنن. نه، دو تا مجرم هستید که یکیتون از دیگری مجرم تر. یعنی اونی که امر به تو کرده و الزام کرده تو را به این کار، او پیش ما مجرم تر است. تو آلت فعل بودی، اونها فعل را به توسط تو، کارها را به توسط تو انجام دادن و ما اون مجرم بالاتر را عبارت از رؤسای جمهور میدونیم و اونها را باید محاکمه کنیم. اگر میتوانستیم میرفتیم همشون را میآوردیم اینجا و میشوندیم و ازشون محاکمه شد، محاکمه عدالت. و اگر واقعا اینها هم وجدان دارند، همونطوری که قصه را برای شما نقل کردم که یه قاضی که از خود حضرت امیر تعیین شده بود، حضرت امیر را احضار میکند، اونم میرد برای اینکه عدل است، میخوان برن خلاف نمیخوان کاری بکنن. اگر اینا وجدانشون بیدار باشد و منقلب نشده باشند از اون وجدان انسانی به وجدان دیگری، ما اگر احضارشون کنیم که ما میخوایم به طور عادلانه با شما رفتار کنیم، میگید که از خودمونم باشن، از خودتونم باشن، بیاد اینجا ما محاکمه کنیم. میخوایدم خود شما، ما البته شاه آباد اینجا محاکمه کنیم، لکن میخوایدم خود شما اونجا ما بفرستیم شما رو محاکمه کنن. اگر وجدانشون بیدار باشد قبول میکنن، لکن ما همچه امیدی نداریم. اما این رو ما میتونیم که در اینجا قیابن اونها را محاکمه کنیم و این موقف بینم نیست که شاه را محاکمه کنیم. شاه باید اینجا بیاد محاکمه بشه، برای اینکه جرمهای اونجا موجود است و ما اون جرمای موجوده اینجا را نمیتونیم نقلش بدیم به اونجا. جرمای اونا هم همین طور است که اینجاست و قابل نقل نیست، لکن ما به اونها نمیتونیم یه همچه تعمیلی بکنیم، حضورمون بهشون نمیرسه. و اگر توانستیم اون یک مجمعی که میخوایم درست بکنیم برای محاکمه و برای اینکه بررسی کنن به اوضاع ما، به این جنایاتی که به ما شده است بررسی بشه، ببینن ما چی میگیم. خب نمیگذارن که صدای ما به دنیا برسد. حالا نه من هم نمیدونم که شماها میتونید برسونید یا نمیتونید، یا وقتی برید اونجا نمیگذارن صدای ما را، نمیگذارن به دنیا برسد. ملت امریکا اصلا مطلع نیست که ما چی میگیم. بعضیشون شاید اسم ایران را نشنیده باشن. وقتی که اینطور باشد و نگذارن حرف ما به جامعه امریکا برسد، خب اون وقت امریکایی‌ها خیال میکنن که ما یک دست دیپلمات را گرفتیم اینجا و داریم هر روزم کتکشون میزنیم و سرنیزه هم بالاشون نگه داشتیم و که نمیذاریم نفس بکشند و نمیذاریم حمام برند و نمیذاریم غذا بخورند و از این حرفایی که تبلیغات اونها قلم دست دشمن است. میگن که شیطان را یه وقت کسی خواب دید، دید چه صورت خوشگلی دارد، گفت آخه این که تو هستی با اونی که به ما نشان میدن دو تاست، اون یه جوری دیگه است تو یه جوری دیگری. گفت قلم دست دشمن است. قلم الان قلم مطبوعات خارج قلم دشمن هاست که از سرنیزه ها برای بشر بدتر است. وقتی قلم دست اوناست هرچی میخوان میگن، دست خود اوناست هرچی دلشون میخوا بگن. شما که شاهد مسائل هستید برید شاهد شهادت خودتون رو بدید که وضع ما اینطوریست. نه ما میخوام یک حکومتی داشته باشیم، اگه میخواستی حکومتی داشته باشیم که اینطوری تو این اتاق نبودیم، تو اون اتاقایی بودیم که آقای کارتر بودن، تو اون عمارتهایی که اونها هستن، کاخ سفید بودیم. ما این مسائل پیشمون مطرحه. ما میخوام یه حکومت عدلی در دنیا پیدا بشه و این مجرمهایی که به ما جرم کردند و مال ما را، مال ملت ما را بردند و هدر دادند و نیروی انسانی ما را هدر دادند، اینها بیان اینجا ما محاکمشون کنیم. و آقای کارتر که مایل نیست با هر قیمتی از نمیگذارد که شاه بیاد، حق دارد. اگر شاید منم بودم همین کارو میکردم، برای اینکه یک کسی که کلید جرمش را شاه میتوند باز کند چطور بذارد بیاد اینجا؟ کلید جرم این، جرمهای این و خیانتها و جنایتهایی که به ملت ما کردند دست اوست. اگر چنانچه او بیاد اینجا و ازش بپرسند و عرض میکنم که در بازرسی بخواد جواب بدهد، اونم اون مجرم اصلی را خواهد گفت. قبلا هم گفته است، قبلا هم خود همین آقای محمد رضا گفته است که اینها میفرستادن و تعیین میکردن وکلا را، اون لیستش را به ما میدادن، وقتی لیست را به ما میدادن ما تعیین میکردیم همون را. خب یه همچی جرمی به این بزرگی را این قبلا اقرار کرده، گفته این معنا را که این هم جرم خودش هم جرم رؤسای جمهور است. اینا یکی از جرمای کوچکش است که ایشون گفته است، و الا جرم ها اینقدر زیاد است، پرونده ها اینقدر زیاد است، مظلوم ها اینقدر در اینجا زیادن که به این زودی ها ما نمیتونیم نه جرم های اون را بشمریم و این مظلومین را نمیتونیم که تظلمشون را به دنیا برسانیم.
Could you ask Imam Khomeini and the students who have taken over the embassy call themselves the students in following the imam, yet at this point it seems to many outsiders that it is in fact the students themselves who are dictating Iran's foreign policy. They've gone against things that Mr. Khopzadeh has said. Could he comment on this for us?
سوال بعد اینه که دانشجویانی که سفارت رو اشغال کردن خودشون رو پیرو و خط امام میدونن، با وجود این به نظر خارجی ها این خود دانشجویان هستن که سیاست خارجی ایران رو هدایت میکنن، و در این باره آیا حضرت عالی چه نظری دارید؟ آقای قطب‌زاده در این مورد چه کاری انجام میدن.
اگر مقصود این است که سیاست خارجی را دارن اینا هدایت میکنن، این یه افترایی است که میزنید به اونها، اینطور نیست. و اگر مقصود این است که این کاری را که اینها مطلع شدند به اینکه اینجا محل جاسوسی بوده است و روی حس انسانیت خودشون برای حمایت از مظلوم ها رفتند اونجا را گرفتند، اگر مقصود از سیاست خارجی این معنا است که اینا را گرفتند و حالا میگند که بیاید مجرم ما را بدید تا اینکه ما اینها را رها کنیم یا محاکمشون بکنیم، اگر سیاست این است، اونا کردند و همه ملت هم موافقند، وزیر خارجه و تمام ملت و دولت و همه با این موافقند، چنانچه اگر چنانچه به باز رسیده باشد فریاد این ملت به اونها، میبینید که اقشار ملت همیشه دنبال این قضیه هستند و اعلامیه هاشون و فریاد هاشون و پیاده روی هاشون و راهپیماییشون همه دنبال تایید این مطلب است. و چرا تایید نکنن؟ برای اینکه یه جایی است که محل توطئه است، مردم جوانهاشون را دادند، مردم خانه هاشون را سوزوندند، خراب کردند، همه چیزشون را دادند برای اینکه یه حکومت اسلامی پیدا بشه. حالا احساس میکنن که یه جایی درست شده است برای توطئه. روابط ما بین ریشه ها با دولت آمریکا، بلکه محل جاسوسی برای منطقه در اینجا هست. اینجا اصلا ما اینجا را سفارتخانه نمیدانیم، ما اینها را اجزای سفارتخانه نمیدانیم، اینجا جاسوس خانه است و اونها هم جاسوس هستن. این همه فریادی هم که بهش‌های مختلفی که در خارج هستند دارن میزنند که همه رأی به این میدن که اینا باید رها بشن، برای اینکه اینها اشخاصی هستن، اجزا سفارتخانه هستن، مأمورین کذا هستن، ما همه اینا را منکر هستیم و میگیم بیاد ببینید. دعوت میکنیم از این قشرهای مختلف که بیاد ببینید که وضع اینجا وضع سفارتخانه است. سفارت ما را در امریکا ببینید، سفارت امریکا را هم در اینجا ببینید، سفارت سایر مملکت ها را ببینید، سفارت ایشون هم ببینید. ببینید این سفارتخانه است، اسمش هست، تا شماها میگید سفارتخانه را گرفتی، و اینها مأمور دیپلمات هستند که شما میگید که دیپلمات ها را گرفتید، یا نه اینجا محل جاسوسی است لیس الا، و اینها هم جاسوس هستند و اصلا ربطی به سفارت و سفارتخانه ندارد. ادعای ما این است، اینها هم که رفتن اونجا را گرفتن نمیخوان که وزارت خارجه را اداره کنن، اینا در یه قضیه جزئیه و اون که یه مجرم خودشون را یافتند و محل جرمش هم یافتند رفتن گرفتن اونجا را، همه ما موافقیم باشون.
Next question was about we would like to know, it would seem that any country that adopted an Islamic stance in this present time would face nothing but hostility from most of the countries of the world in relation to their actions and their ideology. In this context, how does Imam Khomeini see his external relations, Iran's external relations, developing? And does Iran need allies in the face of this?
سوال این است که اگر حکومت اسلامی بخواد به این ترتیبی که هست پیش بره، طبیعیه که اکثریتی از کشورهای جهان با اون مخالف خواهند بود و جز با دشمنی رفتار نخواهند کرد. بنابراین اساس روابط خارجی شما و دوستانتون به چه شکل هست و آیا شما دوستانی نیازمند هستین در روابط خارجی یا خیر؟
اگر خارجی ها بتوانند بفهمند، ادراک کنند مسائل ما را، همونطور که ملت ها وقتی ادراک کردند و ادراک میکنند با ما موافقند. دولت ها هم اگر ادراک کنند که ما چی میگیم با ما موافقند. اگر مقصود از روابط اون روابطی است که تا حالا بین ایران و امریکا بوده است، در زمان شاه سابق بین ایران و امریکا بوده است، این روابط نبوده است، این یه آقایی بوده با نوکرش، هر کاری میخواسته، هر امری که میکرده عمل میکرده. اگر میگید ما اگر چنانچه بخواهیم اسلام رو پیش ببریم دیگه نباید نوکر باشیم، اگر نوکر نباشیم رابطه‌ش با ما قطع میکند، ما از خدا میخواهیم که رابطه قطع بشه، ما ذلت را نخواهیم پذیرفت برای خاطر اینکه یک رابطه با یک ابرقدرت داشته باشیم. شرافتی نیست رابطه داشتن با امثال امریکا. دولت امریکا یه شرافت انسانی مع الاسف الان ندارد که ما بخوایم به واسطه اون شرافت انسانیش باش رابطه داشته باشیم. دولت امریکا این است که دارید میبینید که مظلوم را دارد در هر جا پیدا میکند پوست میکند، هر جا بتواند میرد و بم سرشون میریزد، هر چی بتواند ذخایر ملت ها را میبرد. ما بخوام روابط با اینها داشته باشیم، بهتر این است که ما با اینها روابط نداشته باشیم، بهتر این است که با اونهایی که میخوان ما را بچاپند رابطه نداشته باشیم، تا یه وقتی که به خود بیایند و بفهمند شرق هم هست در عالم. اون روزی که بفهمند که شرق هم یه جاییست که تمدن از او پیش اونها رفته است و مع الاسف خود شرق هم خودش را گم کرده است، اون روز ما روابط ممکن است پیدا بکنیم، روابطی که متقابل باشد با هم، متعادل باشد با هم. و الا رابطه ای که این طور باشد که سابق بود و اون طور باشد که اینا دلشون میخواد، ما همچه رابطه ای را میخوام چه بکنیم؟ چه فایده ای برای ما دارد که رابطه داشته باشیم و اون وقت محلی که باید سفارت باشد این وضع داشته باشد؟ روابط ما این است که اجازه بدیم سفارتخانه به اسم سفارتخانه محل جاسوسی درست بکنند و این خونهایی که ما دادیم هدر برد و باز محمد رضا را بیارن اینجا، چون خودش حالا مفلوکه است، پسرش اینجا یه نقشه‌ای که میگن دارن این است که تو خواب دارد آقای کارتر برای خودش نقشه میکشد که با بختیار اونجاست و اونم اونجا و بعضی از اشخاص هم اینجا و روابط هم اینجا دارن با اونها. مع الاسف تو مغزشون دارن یه همچین نقشه میکشند، تخیلاتی میکنند برای خودشون، لکن مطلب از اینا گذشته است دیگه، حنای اینا رنگی ندارد، نه حنای آقای کارتر رنگ دارد و نه حنای اونهایی که در اینجا دلشون میخواد اونا بیاند و دوباره اینجا همون بساط پیدا بشد و همون قضایا تجدید بشد، اینا دیگه نمیشد. اگر رابطه میگید که ما باید با دنیا رابطه داشته باشیم، رابطه متقابل و دوستی باشد، ما باید با همه دنیا روابط داشته باشیم. اگر اینطور رابطه باشد، ما هرگز نمیخوایم که رابطه با اینا داشته باشیم، نه با اینا، نه با هر کس که بخواد تحمیل به ما بکنند. ما دول اسلامی با ما روابط دارن، اونم تا حدی که روی مساله اسلام و روی مساله مسلم باشد ما باشون روابط پیدا میکنیم. سایر دول غیر اسلامی هم هر کدومشون با ما بخوان با عدالت رفتار بکنند، ما را به حساب بیارند، ما را بدانند که یک ملت هستیم، یک دولت داریم، یک ملت هستیم، یک رژیم هست در اینجا، اینا بفهمند و از اون سواری که هستن پیاده بشن، یه قدری با هم را بریم. اگه پیاده شد آقای کارتر از اون عرشی که دارد، آمد روی زمین نشست با ما زمین نشین ها، تفاهم کرد، ما هم با اون تفاهم میکنیم و به استثناء این که باید اون ظلمایی که به ما کرده است باید جبران بکند، با ملت امریکا که هیچ نداریم، هیچ اختلافی نیست بین ملت ها با هم، با دولت هاشون، دولتی که بعد پیش میاد، تفاهم کنن با ما. اینطور نباشد که من در کاخ سفید نشستم و شما در کوخ نشستید و کاخ نشین با کوخ نشین باید ارباب رعیت باشن. این اگر این کلمه را بردارند و ما را همونطور که هستیم بفهمند، ادراک کنند ما را، ما با اونها چرا رابطه نداشته باشیم؟ با دولت امریکا هم رابطه پیدا میکنیم، با همه جا. و اما اگر وضع اینطور باشه، ما میخوام چه کنیم که پیش قدم بشیم برای اینکه نوکری کنیم، پیش قدم بشیم برای اینکه هم نوکری کنیم هم چیز ما را تقدیم کنیم. اون وقت نوکر که میگرفتن یه اجرتی بهش میدادن، اینا نوکر میگیرن و همه چیزش هم میگیرن. ما میخوام چه کنیم با اینا؟ رابطه داشته باشیم، هیچ لازم نیست رابطه داشته باشیم.
One more question. The form of, it's about the government here, the form of government that is outlined in the constitution has been variously portrayed as a religious theocratic dictatorship or a completely secular government with the faqih playing a role behind the scenes, secondary role. Could Imam Khomeini elucidate us on what the form of this government would take?
یعنی بعد از تصویب قانون اساسی، شکلی از حکومت که مطرح شده دو شکله. یکی این که یک حکومتی با استبداد روحانیت بر سر کار میاد، و یا این که یک حکومتی که روحانیت درش نقش فرعی داره روی کار میاد. این دو تا شکلیه که در جهان مطرحه. نظر حضرت عالی چیه در این مورد؟
جهان اسلام رو نمیدونن یعنی چه. این جهانی که شما میگید یه جهان جاهل هست به اسلام. اینها نمیدونن که حکومت اسلامی میاد برای اینکه دیکتاتوری نباشد، نه در شهر خودش، در مملکت خودش نباشد، در امریکا هم نباشد. حکومت اسلام یک حکومتی است که برای از بین بردن دیکتاتوری میاد. اون کسی که اسلام قرار داده برای حکومت، اون کسی است که با دیکتاتوری به حسب مذهبش مخالف است. مذهبش حکم میکند به اینکه دیکتاتوری نباید باشد. اینها خیال میکنند که همچی که گفتند فقیه عادل عالم مطلع بر موازین غیر جائر ملتفت کذا باید فلان مقام را قضاوت را تعیین کند، باید اگر مردم تعیین کردند یک رئیسی را برای کشور اونم اجازه بدهد، این میشه دیکتاتوری. اما اگر چنانچه یک نفر آدم ظالم جائر دیکتاتور همه چیز بیاد، نه این دیکتاتوری. فرق فقط این است که معلوم شد با علم مخالفند، با عدالت مخالفند. اینهایی که با حکومت فقیه مخالفند، با اینکه الان هم در قانون اساسی که درست کردن قضیه حکومتی نیست و کار، اصلا اسلام حکومت ندارد. اسلام اینطور نیست که یه حاکمی مثل آقای هیتلر داشته باشد اونجا و مثل آقای کارتر که نظیر هیتلر است داشته باشد اونجا و سرکوبی کند همه را و بزند و بکوبد. اصلا این چیزا در اسلام مطرح نیست. اسلام که فقیه عادل مطلع دلسوز برای ملت را قرار میداد که این نظارت کند یا فرض کنید حکومت کند، برای این است که جلو بگیرد از غیر عادل. غیر عادل نیاید و مردم را بچاپد. از صدر اسلام تا حالا شما ملاحظه کنید که اون حکومت های صدر اسلام مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه چجور بود؟ یه حکومت اسلامیه روی عدالت. بعدش افتاد دست بنی امیه و بنی العباس و حکومت های جائر دیگر و شاهین شاهی و امثال ذلک. مسلمین اینجا ها رو هم گرفتند و بعد شاهین شاهی شد و نتوانستن مسلمین اسلام را درست پیاده کنند و حکومت اسلامی را نشد. اسلام قریب است الان. اسلام قریب، همونطور که غربا را نمیشناسند، یه غریبی وارد یه شهر باشه مردمش نمیشناسند، اسلام الان قریب است توی ملت ها. نمیشناسن اسلام را. چون نمیشناسن اسلام را، احکام اسلام هم نمیدانن، اسلام شناس های ما هم اسلام را نمیشناسن. نمیشناسن چیه. وقتی نشناختن خیال میکنن که اگر چنانچه فقیه حکومت فقیه باشد حکومت دیکتاتوریست، و اگر چنانچه فقیه در کار نباشد دیگه هر کمی خواد باشد، اگر شمر هم باشد این آقایون اشکالی بهش ندارن، فقط فقیه ها بهش اشکال دارن. اشکالم برای این است که از اسلام میترسند. از اسلام ترس دارن. اسلام نمیذارد این حیثیت ها فاسد ها را باقی باشد، اینا میترسن ازش. بعضی هم گول خوردن، بعضی ها متعمدن در این امر، بعضی ها هم گول خوردن. و الا حکومت اسلامی مثل حکومت علی ابن ابی طالب دیکتاتوری توش نیست. حکومتی است که به عدل است، حکومتی است که زندگی خودش از زندگی سایر رعیت ها بدتر است. اونا نمیتونستن مثل او زندگی کنن. اون نونه جو هم سیر نمیخورد، یه لقمه دو تا لقمه برمیداشت با یه خود نمک میخورد. این حکومت اصلا میتونه دیکتاتوری برای چی بکنند؟ عیش و عشرتی نیست تا اینکه بخواد دیکتاتوری بکند برای او. حکم فرمایی است در اسلام نیست. حکم فرمایی است در کار نیست. پیغمبر اسلام که رأس مسلمین و اسلام بود، وقتی که در یه مجلسی نشسته بودن تو مسجد روی اون حسیرا، معلوم نیست حسیر حسابی هم داشته باشد، اونجا نشسته بودن، دور هم که نشسته بودن، عربایی که خارج بودند و نمیشناسند پیغمبر را میامدن میگفتن که کدوم یکی محمد هستید. نمیشناختن، برای اینکه حتی یه همچی چیزی هم زیر پیغمبر نبود. حالا ما اشراف هستیم. یه همچی حکومتی که بنا باشد اینطوری باشد، یه خانه گلی داشته باشد، یه گلیم هم حتی نداشته باشد، یه حکومتی که یه پوست میگن داشته است که روزها علوفه شطرش را حضرت امیر روش میریخته، شبا زیر خودش رو فاطمه مینداخته و میخوابیده روش، این دیکتاتوری نمیتوند باشد. اینایی که میگن دیکتاتوری، اسلام نمیفهمند چی است. فقیه اسلام را نمیدن، خیال میکنن ما هر فقیه هرچند فاسد باشه این حکومت، فقیه اگر پاشا اینطور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یه چیز آسونیست که بدن دست هر کس؟ اینا که میگن که دیکتاتوری پیش میاد و نمیدونم این مسائل پیش میاد، اینا نمیدونن که حکومت اسلامی حکومت دیکتاتوری نیست. مذهب مقابل اینها ایستاده، اسلام مقابل دیکتاتورها ایستاده و ما میخواییم که فقیه باشد که جلو دیکتاتورها را بگیرد، نگذارد رئیس جمهور دیکتاتوری کند، نگذارد نخست وزیر دیکتاتوری کند، نگذارد رئیس مثلا لشکر دیکتاتوری بکند، نگذارد رئیس جاندارمری دیکتاتوری بکند. نه که میخوام دیکتاتوری درست کنیم، فقیه میخواد چه کند دیکتاتوری را؟ کسی که زندگی عادی دارد و نمیخواد این مسائل را دیکتاتوری برای چی میخواد بکند؟ فرمایی تو کار نیست در اسلام. علاوه حالا در این قانون اساسی که انقدر احتیاطکاری هم شده است، آیون هم انقدر احتیاطکاری کردن که یه دفعه مردم بیان خودشون تعیین کنن یه خبره هایی، این دیکتاتوری، این خبره ها را یکی بیاد بگد که در یه شهری از این شهرها یه کسی فشار آورد روی مردم که بیاد به این شخص رأی بدید. حتی تبلیغات هم نشود، مردم این را میشناختن، مردم میدانستن اینها را. اگر صد دفعه دیگه ما بخوایم خبرگان تعیین کنیم، یا خود این آقایان تعیین میشن یا یکی مثل اینا. مردم با رأی آزاد، من گمان ندارم در هیچ جای دنیا این طور واقع شده باشد، این طور رأی داده باشند، مردم این طور عاشقانه رأی داده باشند به یه مطلبی، هم جمهوری اسلامیش را اون طور عاشقانه رأی دادن و اون طور اکثریت در زمان شاه سابق که یادتون از شما اینها یه رفراندوم می‌خواستن بکنن، من از قوم فرستادم ببینم که وضع چجوریه. اینا آمدن گفتن بیش از 2000 تا نمیتونن تهیه کنن. معزاله گفتن همه ملت برای اینکه 6 میلیون رای داد. گفتن 6 میلیون رای دروغ میگفتن. 6 میلیون رای دروغی را اونها میگفتن همه ملت. حالا ما یه جا 20 میلیون رای داشتیم، یه جا هم که یه دسته نیومدن قهر کردن از باب اینکه اونها نمیدونستن که ما چی میخوام بگیم. قهر کردن رفتن کنار نشستن. معزالک 16 میلیون جمعیت تقریبا رأی داد و 90% مردم گفتن ما رأی میدیم. الانم بعدها خواهن اونها هم گره کرد که چرا ما نگذاشتن رأی بدیم، شاید اونها هم همین رأی را بدن و باز بشه 20 چند میلیون. قضیه دیکتاتوری نیست. اسلام بناش بر این نیست که دیکتاتور کند، بناش بر ظلم نیست. دیکتاتوری یک ظلم بزرگ است بر ملت‌ها و اسلام ظلم را جلوش را گرفته است، قرآن کریم ظلم را جلوش را گرفته است. بنابراین هیچ دیکتاتوری در کار نیست و این قانون اساسی هم که درست کردن یه جا گفتن که ملت رأی بدن و خبرگان را تعیین کنند. ملت رأی دادن خبرگان را با رأی بسیار زیاد، 2 میلیون در تهران برای بعضیشون رأی داده شد، بیارزیم بیشتری قدری. و بعد از این که خبرگان آمدند و رأی دادند و تصویب این قانون را کردند، باز اکتفا نکردیم، گفتیم باز میذاریم منتشر میکنیم این قانون را، مردم ببینند، بشاب ببینند، میذاریم به رأی مردم. بعدم گذاشتن به رأی مردم، رأی مردم هم 90% رأی به این دادن. نه یک کسی بهشون گفت بیاد به زور بگد بیاد رأی بدید، نه یک دیکتاتوری در کار بود. به طور آزاد مردم 90%شون یا خوردن بیشتر به این قانون اساسی رأی دادن. حالا 4 نفر آدم آمدن میخوان بر تمام 16 میلیون جمعیت حکومت کنن. ما دیکتاتوریم یا شما؟ شما به دموکراسی خودتون عمل میکنید؟ به اون حرفی که تو دهنتون انداختن دیگران عمل میکنید یا ما؟ ما که 2 دفعه به رأی مردم قرار میدیم، همه دنیا 1 دفعه است، ما 2 دفعه به رأی عموم مردم قرار میدیم، این دیکتاتوری است. لکن شما که سرنیزه را برداشتید و تفنگا را کشیدید برای ما و میرید نمیدونم فرض کنید که فلانجا را تلویزیون اونجا را میگیرید و میاین با شماها بیعت میکنند و تلویزیون را میگیرند و عرض میکنم که جمهور چیز اون چریک های فدایی همین اشخاصی که همه تون میشناسید چه اشخاصی هن به شما ملحق میشوند و اون فرغانی که آقای مطهری را خدا رحمتش کند کشته است و قرنی را سلشکر قرنی را کشته است و آقای هاشمی را تیر زد است و خواست ترور کند و آقای قاضی را کشته اونم به اینا ملحق شده. شما بفهمید چه وضعی است این، بدونید که کیا هستن با هم مجتمع شدند. اونام که مجتمع شدن یکیش را که دیدید پرونده هاش در آمده، باقیش هم کم کم شاید پیدا بشد، ممکنه تو اینام یه نفر آدم باشد که آدم باشد، اما وضع این طوری است. اگر این جمهوری خلق مسلمان اگر من نبودم جمهوری اسلامی روش نمیذاشتند. اینا میخواستن همونی که کمونیستا میگن درست کنند، میگفتن جمهوری خلق مسلمان، اونا میگن جمهوری مثلا کرد، جمهوریش مطلق است. آمد یه آقای اینجا سلامه الله، من بهش گفتم آقا این همون است که کمونیستا میخوان، شما اون کمونیستی؟ گفت که نه. گفتم پس اسلام ها پلوش بذار. گفتن جمهوری اسلامی خلق مسلمان. چه شد که تمام این آقایونی که اون وقت این جمهوری اسلامی خلق مسلمان را تأسیس کردن همه با هم کنار رفتند؟ چی قضیه؟ چرا نگفتید که اینا چرا کنار رفتن؟ اونا که جرأت نکردن بگن، از سرنیزه ها ترسیدن، از قلم ها ترسیدن. چرا نگفتید اینا به چه علت یه دسته ملا و اهل علم کنار رفتن، یه دفعه رفتن گفتن که نه ما اینا نمیخوایم، یه دسته دیگه آمدن در صورت که اونا انحلال چیز کردن یه دسته آمدن دوباره درست کردن؟ این چجوری شد؟ و چه شد که همین آقایون رفتن و چیز را گرفتند و با تفنگ و بساط ریختند و اون تلویزیون را گرفتن و استانداری را هم گرفتن، قیام کردن بر ضد حکومت اسلام؟ و بعدم اونایی که تأیید کردن اینا را شناخته شدند، اونایی که رفتن متصل به اینها شدن، چریک های خلق بودن، همونهایی که شما همه میشناسید، همونهایی که کمونیست نیستن، اینا امریکایی هستن با صورت کمونیستی، با دعوای کمونیستی، نه اینا کمونیست هستن. کمونیستی که میگه من میخوام ملت چه باشد و چه باشد، خرمن آتش میزند، خرمن یه پیرمردی که یک سال زحمت کشیده یک عائلش میخواد از این اعاشه کند با یک کبریت آتش میزند، این کمونیسته یا یه آدم شریست از اشراره؟ اونا هم که کمونیست اصیلا همینجورن، اینا که اصلا اصیل هم نیستند. بنابراین قضیه اینا نیست، قضیه این است که نمیخوان اسلام محقق بشه. الان هم توطئه همین است، همه بدانن این را، همه قشت های دنیا و ملت ما بدانن که اینها از اسلام میترسند و میگویند که اگر اسلام بیاید دیگه ما نمیتونیم اونطور غارتگری ها را بکنیم، نمیتونیم اونطور تعیش ها را بکنیم، افسارمون همچی باز نیست که هر کاری ما هم بکنیم ولو برخلاف ملت باشد. میترسند، حالا وحشتشون زده که ما چه بکنیم، میان به قانون اساسی اشکال میکنن. قانون اساسی اشکالی درش نیست، اصلا تعارض و تناقضی نیست. حاکمیت ملی از این حاکمیت دو آتشه است. حاکمیت ملی یه دفعه تعیین کرده یه دسته ای را که شما بیاد، این حاکمیت ملی نیست. دفعه دوم آمده گفته است رای بدید، رای دادن، این حاکمیت ملی نیست، رای دادن به قانون اساسی. تو من چی میگیم دیگه جز این است که من و شما برخلاف حاکمیت ملی داریم صحبت میکنیم؟ حرفای ما خلاف حاکمیت ملی است، نه این خلاف حاکمیت ملی است. ما نه از اینکه فقیه کاری یه نفر آدم عادل دانشمند دلسوز به ملت متعهد به اسلام و احکام اسلام، متعهد به اینکه دیکتاتوری فسق است، دیکتاتوری ظلم است، ما یه همچه آدمی را اگرم حاکم کرده باشیم بر این ملت خدمت کردیم، لکن برای خاطر اینایی که ایراد بگیرن ما به همون طوری که اونا دلشون میخواست که دموکراسی دلشون میخواست، این اسمش خیلی دوست داشتن میخواست باشه، ما یه دفعه اون طوریش کردیم، یه دفعه بالاتر از اون. این دیگه چه دیکتاتوری در کاره؟ بنابراین نخیر، مسئله این است که فقیه به حسب قانون اساسی فقیه را بهش یک اختیاراتی دادن برای جلوگیری از دیکتاتوری، برای جلوگیری از این که یک کسی باشد و مملکت دوباره به هم بزند و بیاد و باز همون ظلم را بکند. این لازم بود که فقیه باشد. هر وقت یه فقیه را مردم قبولش دارند بسیار خوب، اینم باز قضیه است که مردم ایست قضیه. مردم اگه یک کسی را همه شون گفتن تو این کاره باش، این دیکتاتوری است. اما اگه همه مردم گفتن باش، تو گفتی که نباید باشی، اون دیکتاتوری نی. همه ملت میگن این، تو میگی نه این نباید باشد، دیکتاتوری نیست. اما همه ملت میگن این دیکتاتوری است. اگر یه همچین چیزی هم نبود، باز خبرگان را مردم تعیین میکنن، اینم که دیکتاتوری نیست. خبرگان میان یه اشخاصی را که دلسوزن برای ملت، فقیهند، عادلند، صحیح العمل هستند، خیانت به این ملت نمیکنن، یه جمعی را تعیین میکنن. اینا که نمیخوان برن خودشون برن اونجا مشق بدن یا مشق بکنن در از بکنم ارتش، نمیخوان برن یه حکومت جایی را باشن. اینها برای جلوگیری از دیکتاتوری و جلوگیری از یک هیئتی هست، هیئتی که مانع میشد از اینکه اینها دیکتاتوری کنن، اختیار دست اینا دادن که نبادا یه وقتی یه رئیس جمهوری پیدا بشه مثل کارتر. اینا میخوان نگذارن کارتر در اینجا، کارترها، نیکسونها و اینها در اینجا پیدا بشه، برای جلوگیری از این طور امور است. چرا اینقدر ایراد میگیرن اینها؟ البته یه عقده هایی در کار هست که به واسطه اون عقده ها این ایرادا پیش آمده و من امیدوارم که رفع بشه این عقده ها. مسئله ای نیست ان شاء الله.
تمام شد؟
تمام. There are many other questions I would like to ask Imam Khomeini if he'd be prepared to answer them, but those were the questions that they said. All right, would you thank him very much?
Thank you very much.
Thank you very much.